دران بزرگوار انشاءالله از سالهای بعد خود دل به دریای اربعین بزنیم، دل به اقیانوس اربعین بزنیم و اجازه بدیم بچه های ما با انوار قدسی ابا عبدالله تربیت های مانا، ماندگار، پایدار، همیشگی و دائمی پیدا بکنن.
خیلی ممنونم از شما، چه نکات خوبی رو گفتید، سپاسگزارم. خانم دکتر زهرا عباسی، کارشناس حوزه خانواده و کودکان و جوان، با شما خداحافظی میکنم. آخر هفته خوبی داشته باشید.
موفق و سربلند باشید.
خداحافظ. ۱۳۱۴ شماره آخر 3470 نوشتن که اربعین کربلا بودن برای کودکان تجربه شیرینی هست. آها، اربعین کربلا بودن، بکنم وسطش ویرگول داره. اربعین کربلا بودن برای کودکان تجربه شیرینی هست، سالها شاهد بودم. دوست دیگری نوشتن که پسرم 6 سال داشت کربلا رفت، الان 18 سال داره، هر سال رفته، الانم تنها کربلا هست، خدا حفظش بکنه، حاجت روا باشه. عزیز دیگری با شماره 939 4 شماره آخر 7381 نوشتن که نسل فردا ممکن است یک پایش بلغزد و پای دیگرش استوار بماند، اما بالاخره روزی هر دو قدمش استوار می‌گردد. آگاه باشید. ممنونم از پیام شما. ما امروز داریم راجع به تربیت بچه‌ها در سفر پیاده روی اربعین صحبت می‌کنیم. دوست دارم ببینم چه تجربه‌ای دارید، چه نظری دارید، به 3094 برای ما ارسال بکنید. 2265-2465 هم در اختیار شماست برای اینکه تلفن بزنید. بریم ما هم گزارش امروز رو بشنویم که همکارم خانم نجف علی زحمتش رو کشیده.
مسیر پیاده روی اربعین یه مسیر تربیتی برای بچه هاست. بچه ها با حضور در این راه کنار خانواده ها و دیدن جلوه های مختلف از برکات این مسیر، محبت اهل بیت در وجودشون ریشه دارتر میشه. سلام، وقت شما بخیر.
علیکم سلام، وقت شما بخیر.
سلامت باشین. شما حاج خانم چند بار رفتین کربلا؟
5-6 دفعه رفتم.
5-6 بارش هم پیاده روی اربعین بوده.
با همسرم که زنده محس بودن رفتم، ولی بعدیار همه رو هم تو پیاده رفتیم.
خوش به سعادتتون. دیدم نوتون همراهتونه. خیلی از خانواده ها هستن که اصرار دارن که حتما همراه خانواده و با همه بچه هاشون برن پیاده روی اربعین. فکر میکنید که این چه اثر تربیتی رو بچه ها داره؟
خب ما چند ساله که این نتیجه شد دیدیم، از موقع که یعنی مادری که بارداره رفت کربلا پیاده روی کرده، بعد سال بعدش بچهش 1 ساله شده، بعد سال 2 ساله شده، تا الان که کلاس دوم همه سالا رو بردیم. یعنی یکی از شاخص های زندگیشونه که پول جمع کنن، قناعت کنن که برن کربلا و حتما هم پیاده برن. حالا مثلا یه موقعی مسافت رو که ببینن یکی حالش بده، توی مسیری که بودیم که نوا مریض شد، مجبور شدیم یه مقدار سوار شیم.
ولی نوای خودتون؟
بله، مریض شد، مجبور شدیم که بهش گفتیم مسیر رو برگردیم. دیدیم گری گریه کرد، گفت نه بعد بریم. یعنی با مریض رو با خودمون بردیم آوردیم و با اینکه شعف داشت که تو راه کربلاست. و خیلی تو این قسمت هایی که خونه های روستایی دارن مثلا
که از زوار پذیرایی میکنن،
از اون مسیر ها رفتیم، خانواده ها باقاشون رو با کردن، منزلشون رو با کردن، از ما پذیرایی میکنن و این نشون میداد به بچه ها که بخشنده باشن. یکی از حسناش این بود که دوست داشتن بخشنده بشن. بعد ما همیشه از سفرهای اول آمادگی خوب نداشتیم، ولی سفرهای بعدی تو دستیم چیزهای کوچیک درست کنیم تو مسیر به بچه ها بدیم، که بچه ها هدیه بدن به بچه های عراقی، که بدونم ما همه شیعان یکی هستیم، در همه دنیا همه یکیم. بعدن دیگه
امت واحده همینجا معنا پیدا میکنه.
این صادر کردن دین ما به همه کشورهای جهانی یکی از چیزایی بود که ما هدفمون فقط زیارت نبود که بریم. میدونستیم که زینب تنهاست، میدونستیم که داره مسیر رو میره با جابر، خلاص همه راه ها رو میدونستیم، ولی به خاطر اینکه این مسیر هدایت بود و نماد دنیایی داشت، باید حتما میرفتیم، حتی اگه پاهمون تول میزد. به جهان نشون دادیم که ما رهبرمون آقای خمینی عزیز ما و همینطور خامنه‌ای عزیزمون که الان کنارمون نیستن، اینا خیلی زحمت کشتن که این مسیر باز باشه که ما بتونیم که جهانیش کنیم و شیعان رو زیاد کنیم، بتونیم که این اشتاله که امام زمانمون بیاد
زنده باشه. از حال هوای نوهاتون هم یه کوچولو برامون میگه.
یه دختر دارم که 3 تا بچه داره، 7 ساله، 5 ساله و یکی هم که تازه به مثلا 1 سالش تازه تم مثلا راه میده میفته. اون امسال رفتش اومد گفت مامان بهترین سفری بود که به عمرم کرده بودم. گفتم تو رو خدا بذار من بچه‌ها رو نگردم. گفت نه میبرم که تربیت شن، چون اینجا تو خونه ما حتی جنگ شده بود اگه میگفتیم یه روزی ما بمیریم بچه‌هامون که راحت میرن شیر وام میکنن، آب دارن، مثلا برق دارن، یا مثلا خیلی دیگه کلاساشون رو میرن، سرویس میاد میبره میاره، خیلی چیزایی در امکاناتشون میذاری، ولی بعد یه بعدی از زمان بدونن که جایی هست که خیلی امکاناتو نداره و باید با این روش آماد، اگه یه روزی ما نباشیم اونا چه جوری میتونن زندگی کنن؟ پس باید این راهو بچه‌ها یاد بدیم.
بتونن اصرار داشتن که با بچه‌ها برن.
من رفتن اومدنم واقعا بهشون خوش گذشته بود. هنوز من سعادت نداشتم که ببینمشون، ولی خیلی پشت تلفن تعریف کردم. حتی بچه کوچیکم تو صحنه سرا که راه میرن برام فیلم میفرستادن و خیلی خوشحال بودن. این دختر نوه وسطی که اولش که میرفته با سرسختی میرفته چون دوست داشته خونش باشه، میگفته من رخت خواب خودم میخوام، ولی موقع برگشتن همه چیزو زیبا میدیده، میگفته اصلا نریم خونمون چون واقعا زیباست اونجا. واقعا
در صورتی که سختی خودشو داره ها. دقیقاً اون هدیه هایی هم که قبل از اینکه ما گفتگومون رو باهاش خانم شروع کنیم داشتیم میگفتین که هدیه خریده بودین.
بله موقعی که رفتیم اول سفر رو بلد نبودیم، ولی بعدن که یاد گرفتیم تل و مثلا دستبند و بعد برای پسران خودچیشکی میشمیدن تو مسیرهای را کنارمون با این مثلا به ما خوش اومد میگفتن. ما با این کار به بچه‌ها هدیه میدادیم، بچهای خودمون که بچه‌هامون یاد بگیرن هدیه دادن و هدیه دادن از بچگی یاد بدی و انفاق یاد بگیرن، میدونن که همه مال خودشون نیست تو زندگی. حتی موقعی که تو خونه غذا میپزیم که یه بشقاب به همسایه بدیم، این یه نوع رفتاره که بچه‌ها از اول نو کوچیکی بهشون یاد، یعنی تو خونه هم که هستن به هم دیگه اظهار میکنن دیگه خواهر برادرها. اینطوری میشه که اینا خودش درس دیگه، ان شاء الله که امام زمان از ما راضی باشه.
ان شاء الله خدا همه بچه‌ها رو آخر عاقبت به خیر بکنه،
زیاد کنه همه مسلمان جهان رو یک واحده کنه، بتونیم که برای این صهیونیست غلبه کنیم دیگه
انشاءالله زیر سایه امام زمان و ولایت فقیهمون آقا سید مجتبی خامنه ای. اجازه هست ما با نوتون هم گفتگو کنیم؟ سلام خانم.
سلام.
اسمتون رو برامون بگو.
زینب
خانم. ما شنیدیم شما حافظ قرآنی، چند جز حفظی؟
جز 3 حفظم و اول جز 1.
آفرین. انشاءالله میخوای ادامه بدی حفظ کنی دیگه.
بله.
بارکالله. خب شما کربلا رفتی یا نه؟
بله یه بار رفتم.
یه خاطر از کربلات برامون بگو.
وقتی که از پله ها میامدیم پایین نمیدونستی خوشحال باشی ناراحت باشی گریه کنی، فقط یه حس خیلی خوبی داشت.
حرم امام حسین که رفتی چه دعایی کردی؟
دعا کردم همه مریضا شفا پیدا کنن، دعا کردم همه با آرزوهاشون برسن، بچه ها راه درست برن.
فرین چه دعاهای قشنگی، انشالله که عاقبت به خیر باشی، موفق باشی.
ممنون.
منده باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ممنونم از همکارم خانم نجف علی برای تهیه این گزارش. میگم توی دنیای مجازی همه دنبال دیده شدن هستن، دنبال پسند گرفتنن، ولی حقیقتا در پیاده روی 40 خب یه دنیای متفاوتی رو بچه ها میبینن دیگه. اونجوری که مثلا میبینن یه کودک دیگه با لبخند داره یه لیوان آب زائره میده، یا این نوجوان مثلا با افتخار داره کفشای زائره رو پاک میکنه، اینجا یه مفهومی به دل بچه هامون میشینه که عنوانش اینه: لذت دادن خیلی بیشتر از لذت دادن خیلی بیشتر از لذتیه که ما بخوایم از کسی هدیه ای چیزی بگیریم. این یعنی اینکه ما بچه‌هامون رو سخاوتمند بار آوردیم، روح بچه‌مون رو بزرگ کردیم، بچه‌مون یاد گرفته که ارزش آدم به این نیست که مدام بخواد پسند بگیره تو دنیای مجازی دیده بشه، ارزش اینه که چیزی رو به دیگران ببخشه. اما از آنجایی که یه صد دو صد گفته چون نیم کردار نیست، ما تصمیم گرفتیم ارتباط بگیریم با کسی که خودش بچه هاشو راهی کرده برده سفر پیاده روی اربعین. الان هم روی خط رادیو تهران حی حاضره آقای مهدی زحل. سلام به شما، خوش آمدید.
سلام، وقتتون بخیر. سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
زیارتتون قبول بشه. آقای زحل به تازگی از پیاده روی اربعین بازگشتن با فرزندانشون، سه تا گل دختر دارن، اسمشون چیه، چند سالشونه؟
فاطمه خانم 10 ساله، محدث خانم 8 ساله، بقیه خانم 1 سال و نیمه.
یک سال و نیمه. پس با سه دختر 10 ساله و 8 ساله و 1 سال و نیمه شما امسال به پیاده روی اربعین رفتید.
البته
میدونم چند ساله دارید این کار میکنید.
بله.
آقای زحل یه مقدار فقط بلندتر صحبت بکنید که ما صدای شما با کیفیت بهتری داشته باشیم. سپاسگزارم. همه پدر و مادرها وقتی که میخواد فرزندانش رو به این سفر ببرن، ترس دارن، نگرانن، احساس میکنن که ممکنه دچار چالش‌های خاصی بشن. برای شما این سفر چطور بود؟ تردید داشتید یا درگیر چالش شدید؟
نه درگیر چالش شدم، نه ترسی داشتم.
به خدا سپردیم.
اولا که به خدا سپردم، بعد از قبلش چون راجع به این سفر فکر کردیم، درگیرش شدیم، درگیرش بودیم، هر سال یه تجربه رو کسب کردیم.
بله.
تقریبا تو این 10 سالی که گذشت، خب 2 سالش 3 سالش مادرشون به خاطر بارداری نتونست بیاد و یا 1 سالش هم به خاطر کرونا و همه مخاطر اون حسن مردم هیچ کس نتونست کربلا بره. خدا رو شد ما به هیچ رو ما با بچه ها رفتیم و بچه دوستان تعجب میکردن.
خودتون بچه ها رو تنهایی میبردیم؟
نه
سالی که مادر نبود شما بچه ها رو نمیبردیم.
یک سال رو من و فاطمه رفتیم، من و دختر بزرگم.
بله.
خب سال اول که فاطمه کوچیک بود، 6 ماهش بود، بردیم. خب یه مقدار تجربه‌مون کمتر بود اون زمان، اگه خاطرتون باشه 10 سال پیش زمستون بود، سرما بود، شرایط خاص خودشو داشت، یه مقدار سخت‌تر بود. سالهای بعدش با تجربه‌تر شدیم مسیر رو. یکی از کارهای بی‌تجربه‌ای که ما می‌کردیم این بود که فکر می‌کردیم باید مسیر اربعین رو تو 3-4 روز بریم و این اشتباه محض ما بود. فکر می‌کردیم باید تا کربلا رو بریم، فکر می‌کردیم حالا باید سعی کنیم پیاده بریم. الان دیگه اصلا اونجوری نیست.
چه کار میکنید الان؟
الان خیلی ریلکس میریم، خیلی راحت میریم، به دل خودمون نمیریم. راحت بهتون بگم الان به دل بچه هامون میریم.
نگاه میکنید ببینید که بچه ها چجوری راحت سرم.
بله، شرایط رو سعی میکنیم جوری درست کنیم که بچه هامون راحت باشن. فهم می‌کنم جوری راه بریم که به اونا لذت ببرن. در واقع
زحل، بچه‌ها رو چه جوری آماده می‌کنید؟ مثلا بهشون میگید که می‌خوایم خب بریم الان پیاده روی اربعین، یه بخشش آمادگی جسمیه، بخشش آمادگی روحیه. برای این حجم از خستگی چه جوری بچه‌ها رو آماده می‌کنی؟
ببینین، من از اول شروع کنم. خود کربلا رفتن چند بُعد داره دیگه. یکیش بُعد معنویه. درسته؟
بله.
این بعد معنوی رو من باید اول با خودم حل کنم. بچه نمیتونه بفهمه که بعد معنوی کربلا رو بیام واسش بعد معنویشو بگم. بچه که متوجه نیست این مسئله رو. مثلا بچه هایی که من بردم، مثلا بچه 3 ساله 4 ساله، بیام راجع به بعد معنوی تو 3 سالگی بخوام خیلی بزرگ بهش بگم بابا ما رو داری میبری تو این شلوغی واسه چی؟ اول با خودم حلش بکنم، بعد با بچه‌م حلش بکنم.
با خودتون حل بکنید، یعنی در مقابل بدخلاقی بچه صبوری بکنید مثلا.
نه، بعد معنوی مال منه. خب آها. بین من و خداست. خدا میدونی من این سفر معنوی رو همونجوری که تو زیارت عاشورا داریم میگیم دیگه، پدرم مادرم فدای تو امام حسین، من و خدا و امام حسین، من بچه‌هام زنم بچه‌م داریم میایم فدای تو، هر اتفاقی افتاد فدای تو، اینجوری داریم میگیم میاد. پس این مال منه. خب حالا یه بعد دیگه داره، بعد انرژی مثبته. خب این انرژی مثبتی که تو این مسیر هستش واسه بچمه.
بله.
بیام حالا راجع به این انرژی مثبت با بچم صحبت کنم. اینه که متوجه میشه بابا نگاه کن این دختره رو داره آب میده، این داره مجانی وایساده توی آفتاب داره بهت آب میده.
بله، خواهش میکنم. پس در مسیر هر آنچه که ببینید رو هم به بچه ها نشون میدید که کمکشون بکنه زیبایی های سفر بهتر بشه.
ما از قبل از سفر تقریبا از اول ماه سفر درگیر سفر اربعین میشیم، کوله هامون رو آماده میذاریم، خب یه چند سالی خود داره توفیق میده، پرچم درست میکنیم که بچه ها با خودشون پرچم ببرن.
بله.
به خانواده هایی که دور اطرافمون هستن پرچم هدیه میدیم، هم یادگاریه هم خب این بچه داره درگیر میشه دیگه. حالا یه برنامه فاطمه توی رادیو اربعین داره که خدمت خانم نجف علی هم هستیم.
بله.
خب متنایی که میشینیم مینویسیم، استوریایی که دیگران میذارن از سالهای قبل، همه اینا رو فایل بندی کردیم، همه رو میشیم، بچه داره درگیر اربعین میشه، یعنی داره این فیلم رو از اول ماه سفر داره نگاه میکنه که این دختره داره آب میده، اون آقاه با عصا داره میاد کربلا، اون یکی رو نگاه کن خانمه نشسته پای تنور جاقی کربلا داره نون میپزه میده، متوجهین؟ داره درگیر میشه، یعنی داره روحش آماده میشه. چند روز دیگه مونده؟ هی ازم میپرسن چند روز دیگه مونده بابا؟
مشتاق میشن برفتن.
چند روز دیگه مونده؟ چقدر دیگه بریم؟
زحل صادقانه بخوام بگم حتما یه لحظاتی بوده که بچه ها خسته شدن، گریه کردن، یا حتی گفتن بابا من دیگه نمیتونم را برم. توی لحظات سخت مگه میشه پیشتر؟ مثلا برای بچه یک ساله بعد قلقی میکنه بچه هست دیگه.
بعد وایس بچه یک ساله رو بله هست، ولی بچه 8 ساله 7 ساله نه.
سال اول چی؟ سال اولی که با خودتون همراه کردین مثلا، خب تجربه اولشه، بگه من خسته شدم بابا دیگه نمیتونم را برم.
سال اول رو چون میخواستیم عجله کنیم 3-4 روزه برسیم، یادم فاطمه مخصوصا تجربه کردیم سر فاطمه، یه همه تجربه ها سر بچه اوله
واقعا همینه.
فاطمه آره بنده خدا یه مقداری هم اذیت شد، خب باید بریم. حالا فاطمه هم دوست داشت پیاده روی کنه، من میگم بابا بشین تو کالاسکه، 6 ماهه که باشه بچه اذیت نمیشه، تو کالاسکه نشسته اون سیل جمعیتی که میبینه خود بچه رو مشغولش میکنه. آره باشون گرون نگاه میکنه. ما رو قیر هم 6 ماهه بردیم، قشنگ نشست توی کالاسکه. کالاسکه
خدا حفظشون کنه.
خوبی هم تهیه کرده بودیم که مختص اربعین، یعنی زمانی که ما میخواستیم کالاسکه واسه سیسمونیا بچه بخریم، یک کالاسکه خوبی خریدیم که چرخش بزرگ بشه بتونیم پیاده روی اربعین رو باش بریم، و همون کالاسکه رو تا الان ما داریم. بچه راحت نشست توی کالاسکه.
بله.
جمعیت رو نگاه کردیم، مقداری جلوش خوراکی گذاشتیم، آب گذاشتیم. توی یک سال نیمگی که همین چالش رو هم با رقیه داشتیم امسال، هم با فاطمه داشتیم سال اولی که سال دومی که بردیمشون، بچه بخواست پیاده روی کنه، خب سال اول بلد نه بشین، یا بغلش میکردم.
بله.
یا مادرش بغلش میکرد، اینو باید میگذروندیمش با بغل کردم با نشستن، ولی امسال یاد گرفتیم. بچه خسته شد، من به دل خودم واسه دل خودم نیومدم که واسه دل بچه هام اومدم. میشینیم ما سفرهای اربعینمون 6-7 روز طول میکشه مشایش، همم تعجب میکنم.
از ماشین استفاده نمیکنید مثلا بگید ما سریع تر برسیم؟
چرا پس چجوری
6-7 روز طول میکشه؟
چون 6-7 روز راه میریم ما.
آها.
چون یواش یواش راه میریم، چون شب راه میریم، روز بچه‌م خسته میشه. من به خاطر بچه‌م اومدم، من به خاطر بچه‌م اومدم. خب پس به خاطر بچه باید یواش یواش را بریم. به خاطر بچه اگر یه موکبی دید، یه چیزی دلش خواست، باید صبر کنی، وایسی، نباید عجله کنی. اگر میخوای بچه تربیت امام حسینی باشه باید بها بدی دیگه. این بها دادن یعنی که شما 6-7 روز مشایه بری، نه 3 روز. باید ماشین سوار شه اگه بچه خسته شد. این میشه تربیت امام حسینی، این یعنی بها دادن به بچه.
آقای زاهر یه سوالی من بپرسم. وقتی که ما میگیم شما سه تا بچه رو با خودتون بردین، قطعا همه میگن که مدیریت سه تا بچه بین جمعیت میلیونی زوار و عبدالله خیلی کار استرس آوریه برای هر پدر و مادری. یعنی اصلا سختیش به کنار، اون استرابی که آدم میکشه واقعا خودش یک قسمت بزرگیه. شما چجوری تونستید که بین حالا اینکه هم عبادت بکنید، هم حواستون به بچه‌ها باشه، امنیتش رو برقرار کنید، هم راه برین تعادل برقرار بکنید؟ و سوال بعدم اینه که خود بچه‌ها میتونن به شما تو این زمینه کمک بکنن یا شما میشید مأمور همه کاره بچه‌ها؟
ببینید، ما اولا که سه تا بچه نبردیم، این سفر 9 تا بچه با همون بود.
باریکالله، خدا قبول بکنه.
خب علت چیه؟ به خاطر اینکه من تجربه کردم هر سالی که دوستان هم رده خودشون بودن، دوستاشون رو با خودمون بردیم، بچه‌ها مشغول رفقا شدن، دوستا شدن، با هم شعر خوندن تو راه، با هم دویدن، با هم بازی کردن. خب یعنی این سفر و سفر قبل 4 تا خانواده بودیم که دختره همسن و سال دختر من داشتن و این 8 بچه بودن. حالا خب چند تا خانواده بودیم، یه خانواده مقدار عقب‌تر راه می‌رفت، یه خانواده مقدار جلوتر راه می‌رفت که بچه‌ها رو بتونیم مثلا توی دیدمون باشن. یکی از کارهایی که ما کردیم و خیلی توصیه کردم به همه دوستان این کار رو انجام بدن و تا جایی که من میتونستم بهشون کمک کردم، این بود که ما یک پرچم خاص رو برداشتیم با رنگ خاص. وقتی که شما یه پرچم ور میدارین دیگه لای جمعیت بچه‌تون گمتون نمیکنه. کما این که بهشون گفتیم با ما را برین، کما این که داریم میبینیمشون، ولی یک پرچم سفید رنگ، حالا عبارت اللهم عجل و لک الفرج، قرمز که دید خوبی داشته باشه، و یک چوب بلند، چوب نمی برگ خرما رو برگاش رو میکندیم و اون چوب باریک بلندش رو من به کلاسکه میذاشتم و این باعث میشد که بچه های حس امنیتی بهشون دست داده،
خیالشون راحت بشه، خیالشون شما رو میبینه،
من رو تو جمعیت گم نمیکردن و همینجور خانواده های دیگر رو. بعد اجازه میدادیم، مثلا میگم سه تا از دخترها، اون دختره حالا مثلا 10 ساله با من میومدن، دختره 7 ساله که میخواستن با یه خانواده دیگه میومدن، این براشون تنوع میشد که الان من با خاله، مثلا با خاله مریم رفتم، الان این یه تیکت 20 تا عمود 30 تا عمود و
بله.
اونا با من رفتم، من مسئولیت این سه تا دختر رو با عهده میگرفتم، من و خانومم یه مقدار جلوتر سعی میکردیم هم خیلی از هم فاصله نگیریم. بچه‌ها با دیدن این پرچم‌ها حس امنیت بهشون دست میداد، اگر یه جا میرفتن از ما اجازه میگرفتن میرفتن یک چیزی بگیرن برگردن. سعی میکردیم هم تو راه واسهشون لذت بخش باشه، 6 روز راه براشون یک تنوع، یک لذتی رو. یادم مثلا ما 3 سال پیش 4 سال پیش یک هفته تو راه بودیم واسه این که بچه‌ها لذت ببرن، براشون تفنگ آب پاش خریده بودن.
چقدر جالب، خیلی بچه ها سرگرم میشن.
آره، و بهشون محدود کردم که فقط به من آب میپاشین، خب هوا گرم و من لذت میبرم. حالا شاید آقای خانمی پیره مردی
بقیه زوارم خوشحال میشن،
حالا ما بیم شاید خوشحال نمیشدن.
خب
بهشون گفتم بچه ها فقط به من آب میپاشین و به یه نفر دیگه اجازتون بدم آب بپاشین. این آقایون هستن که کار واشه توی راه گرفتن، آب میپاشن به مردم. اینها به مردم آب بشن، ولی خودشون پیس نیستن. میگفتن برید بهش آب بپاشین. اینا دو تا پیس آب که به این آقاها میپاشیده، هم این آقاها لذت میبردن. یعنی یه جنگ آب بازی میشد، فقط یه مقداری نامتعادل بود دیگه. اونها با کارواش آب بچه هامو خیس میکردن،
جبهه اونو قوی تر بوده.
آره، یه جنگ آب‌بازی بین بچه‌های من و اون آقاها میشد. 3-4 تا بچه میرفتن با تفنگ آب پشت به این آقا آب بپاشن، اونم با این آبی که به دستش بود، حالا شیرنگ آب بود یا معمولا کارواشای پرقدرت هست، پرفشار هست،
پس سر بچه‌ها رو در طی مسیر گرم می‌کرد که اتفاقی نیفته. آقا زهر
لذت می‌بردن این بچه‌ها که بله. مثلا حالا این آقاها رومون آب پاشید، این آقاهایی که آب می‌پاشن تو مسیر کجا هستن؟ دوباره تمام ذهن بچه
دنبالشون هم میگشتن،
مشغول میشد که حالا من
مسیر بهشون نمیگشتن
کجا هست. همه حواسش جمع بود که برم جلوتر یه نفر دیگه رو ببینم بهش آب بپاشم.
اونم
به من آب بپاشه.
خیلی ممنونم از زکاتی که گفتی، چه تجربه ارزشمندی رو در اختیار ما قرار دادید. اگه بخواید یه جمله بگیم به پدر و مادرایی که دوست دارن بچه‌هاشون رو ببرن ولی میترسن و زمانمون هم خیلی کمه، یه جمله بخواید بگین چی میگین که دل اونا شیر بشه؟
ببینید این راه ماها دنبال برکت و تبرکیم، این راه امام حسینه. همین خاک و گرد و غباری که از پای زائر امام حسین پا میشه توی ما، آخه میدونم خیلی‌ها میگن وای اونجا آلودگیه، بچه‌مون مریض میشه، عیبی نداره. همین خاک کف پای زائر امام حسین به اصطلاح ما که بلند میشه، غبار کف پای زائر امام حسین که بلند میشه، بچه‌هامون استنشاخ میکنن، تو وجودشون میاد. همین غذایی که تو راه دارن میدن این عراقی ها،
اثراتی که تو وجود بچه‌ها داره از اون مریضی سر،
بدن بچه‌هامون رو بیمه میکنن. حتی اگر مریض عیب نداره مریض بشن، این اثر میزه بدن بچه هامونو واقعا بیمه میکنه، تفکر بچه هامونو بیمه میکنه. یکی از چیزایی که هست حالا
آقای زال، فقط باشون اصلا فرصت ندیر، من ازتون تشکر میکنم، ممنونم از تجربیاتتون، خدا حفظ کنه شما رو برای خانواده و بچه هاتون رو هم برای شما، خدا نگهدار.
خدا حفظه.
هر جا نوشتم خدا امید جوان زد. به نام خدا. سلام دوستای قشنگم، من دلیا اسکندری هستم، 13 ساله از تهران، نماینده نسل فردا. من امروز سوالی ازتون دارم. میگم که تا حالا دقت کردین که ویژگی های اخلاقی که دارین شبیه آدم های دور و اطرافتون هست یا نه؟ منظورم اینه که خب هر کسی ویژگی های خاص خوب و بد خودشو داره، ولی خب خیلی از بچه ها، بیشتر ماها، ویژگی های اخلاقی اون شبیه پدر و مادر، خانواده و کسیه که بهمون خیلی نزدیکه. مثلا یه پدر یا مادر اگه خوب و مهربون باشه، که خب حالا بیشتر مام بابا با بچه هاشون مهربونن دیگه، ولی مثلا ما بچه ها وقتی میبینیمشون دلمون میخواد وقتی بزرگ شدیم یا الانم ما اون ویژگی و صفت خوب رو داشته باشیم. مثلا وقتی پدر و مادرمون دست و دل بازن، مهربونن با بقیه، ما هم دلمون میخواد که همون شکلی باشیم. یا پدر و مادر نه، مثلا کسایی که بهمون خیلی نزدیکن، آدم های توی فامیل، معلممون، دوستامون، خواهر و برادرمون. ممکنه که ما وقتی یه ویژگی یا صفتی رو توی اونو مشاهده میکنیم که به نظرمون جذاب و دوست داشتنیه، ما هم دوست داریم که اون ویژگی و اون صفت رو داشته باشیم. ولی خب به نظرم باید حواسمون به یه چیزی باشه که خب همونطور که گفتم هر کسی اخلاقای خوب و بدی داره. اگر ما میخوایم ویژگی و صفت کسی رو داشته باشیم، بهتر اول به این توجه کنیم که آیا اون اخلاق خوبه یا بده. یعنی بیشتر سعی کنیم که از ویژگی‌ها و اخلاق‌های خوب افراد بهره‌مند بشیم، نه از صفت‌های بدشون. به امید نسلی بهتر برای فردا.
خیلی ممنونم که تا پایان برنامه امروز با ما همراه بودید. یادتون باشه تربیت توی مسیر پیاده روی 40 فقط با مثال زدن اتفاق نمیفته. بچه ها میبینن همه ی آنچه که ما دوست داریم یاد بگیرن، مثل صبر، مثل بخشندگی، صفاتی که به سادگی توی دنیای امروزی و با کارهای روزمره مدرسه رفتن یاد گرفته نمیشن، به دست میاد. امیدوارم اگر فرصتی شد بتونیم هم من و هم شما فرزندانم رو به این سفر ببریم و به عنوان یک انسان استوار و مهربان و مقاوم به خونه برگردونیم. تا برنامه بعد، هفته آینده، باز خداحافظی میکنم. وقت اوقاتتون بخیر. Thank you.